این روزا حال اکثرمون خوب نیست و شاید حال و حوصله هیچ کاری نداشته باشیم، چه برسه به پادکست گوش دادن. اما تصمیم گرفتم توی این اپیزود به موضوعی بپردازم که شاید مقایسه زاویه ارتباطی اون با رفتار موجود در کشورمون بتونه یه درک جدید ایجاد کنه از اینکه چطور میشه به سمت ایجاد اعتماد در نهادهای حاکمیتی گام برداشت. برای همین رفتیم سراغ سرقت از موزه لوور که حدود 3 ماه پیش در فرانسه اتفاق افتاد و به سرعت به یکی از موضوعات پیچیده نهادی تبدیل شد.
پیار پروز، محفلی برای گفتگو در زمینه روابط عمومی.
سلام، من سجاد موسوی‌رازی هستم و شما دارین به اپیزود 7 از فصل 7 پادکست پیار پروز گوش میدین توی روزهایی که حال کشور و خودمون چندان خوش نیست. به خانواده هایی که در این روزها عزیزان و جوانانشون را از دست دادن تسلیت میگم و باید بگم که جواب اعتراض به وضعیت معیشتی گلوله نیست. امیدوارم که به زودی گام هایی برای اصلاح اوضاع کشور و اعتمادسازی عمومی برداشته بشه و همه ما روزهای خوش و خوبی رو کنار عزیزانمون ببینیم. در اپیزودی که قراره گوش کنین به بررسی ارتباطی بحرانی که برای موزه لوور اتفاق افتاده میپردازیم تا ببینیم وزارت فرهنگ فرانسه که متولی این موزه است چطور تا اینجا تونسته بحران سرقت اخیر رو مدیریت کنه. در بخشای از این اپیزود رفتار ارتباطی فرانسوی ها رو با رفتار ارتباطی در ایران مقایسه میکنم. توی 6 اپیزود قبلی هم بحران‌های مختلفی از شرکت‌های گوناگون رو بررسی کردیم که توصیه می‌کنم حتما گوش کنید. شنیدن اپیزودهای این فصل رو به همه مدیران روابط عمومی و ارتباطات، فعالان و کارشناسان و مشاوران روابط عمومی و اعضای تیم مدیریت بحران شرکت‌ها توصیه می‌کنم. تا پایان این اپیزود همراه ما باشید. صبح یه روز تعطیل توی فرانسه است و صف طولانی مثل همیشه پشت درهای موزه لوور تشکیل شده. علاقه‌مندانی از سراسر دنیا منتظرن تا بتونن بزرگترین گنجینه‌های تاریخ و هنر جهان رو در این موزه تماشا کنن. این موزه که پربازدیدترین موزه جهانه، حدود 500 هزار شی تاریخی و 35 هزار اثر هنری رو در 8 بخش مجزا به نمایش میذاره. آثاری که از نقاط مختلف جهان جمع شدن و یگانه هستن. این موزه تقریبا هر روز از ساعت 9 صبح تا 9 شب بازه و پذیرای حدود 25 هزار نفر. اما یک شنبه 19 اکتبر 2025 حدود 2.5 ماه پیش روز خاصی برای موزه بود. همون ساعت همیشگی درا رو باز کردن، بلیت فروختن، مردم وارد گالریا شدن و شروع به بازدید کردن تا اینکه تنها نیم ساعت بعد از بازگشایی موزه زنگ‌های خطر به صدا در اومدن، پروتکل‌های امنیتی اجرا شدن و نگهبانای موزه همه بازدیدکننده‌ها رو به بیرون هدایت کردن و درها رو بستن. مردم گیج و ویج شدن. هنوز موزه رو ندیده بودن. این همهمه و سر و صدا برای چی بود؟ چرا موزه انداختشون بیرون؟ پول داده بودن. باید منتظر می‌موندن تا دوباره درهای موزه باز بشه؟ اما کی باز می‌شد؟ افرادی که در اون لحظه داخل گالری آپولون بودن صدای شکستن شیشه ها رو میشنوند. توی این لحظه آژیرای هشدار به صدا در میان و نگهبان ها وارد عمل میشن. اولین برداشت های بازدید کننده ها این بوده که احتمالاً حمله تروریستی در کاره و با ترس و وحشت زیاد از گالری آپولون فرار میکنن. هیاهویی در کل موزه شکل میگیره و فریادهایی به زبان های مختلف شروع میشه. نگهبان‌ها بر اساس پروتکل امنیتی که حفاظت از جان بازدیدکننده‌ها رو در اولویت قرار داده تلاش می‌کنند که مردم رو از محل حادثه به سالن‌های دیگه و در نهایت به راه‌های خروجی راهنمایی کنند و در نهایت موزه رو تخلیه کنند. همزمان با پلیس تماس گرفته شده و توی راهه، اما وقتی پلیس میرسه دیگه خبری از غریبه‌های نقاب‌پوش توی هیچ کدوم از سالن‌ها نیست. مردم بیرون از موزه وایستادن و با ترس و واهمه موضوع رو دنبال میکنن. مقامای موزه در حال بررسی گالری ها و آسیب های احتمالی و هماهنگی با پلیس و وزارت فرهنگ و غیره هستن. بین ساعت 10 تا 10:30 همون روز، یعنی کمتر از 1 ساعت بعد از حادثه، وزیر فرهنگ فرانسه خانم رشیدا داتی یه توییت میزنه. متن توییت این بود: امروز صبح هنگام بازگشایی موزه لوور یک سرقت مسلحانه رخ داد. خوشبختانه هیچ کس مجروح نشده. من در محل حادثه در کنار تیم‌های موزه و پلیس حضور دارم. بررسی‌ها و پیجویی‌ها همچنان ادامه داره. بلافاصله بعد از این توییت شبکه‌های اجتماعی موزه هم تعطیلی موزه به دلایل استثنایی رو اعلام می‌کنند. بعد از این پیام‌ها دنیا از وقوع یک سرقت در روز روشن از موزه لوور باخبر میشه. بیاین اولین مقایسه با ایران رو با یه سوال شروع کنیم. چرا وزیر فرهنگ فرانسه برای اعلام این خبر از توییتر استفاده کرد؟ برای جواب به این سوال باید بریم سراغ آمار. توی فرانسه حدود 75% از مردم از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنن و حدود 20-24% از مردم از توییتر یا ایکس استفاده می‌کنن. یعنی از هر 4 نفر یک نفر داره از ایکس استفاده می‌کنه. حالا توی کشور خودمون اوضاع چطوریه؟ آخرین آمار استفاده از توییتر در ایران نشون میده که کمتر از 10% کاربران اینترنت دارن از توییتر استفاده میکنن، یعنی از هر 10 نفر یه نفر. با این مقایسه آماری میشه فهمید که چرا وزیر فرهنگ فرانسه خبر به این مهمی رو اول در توییتر اعلام میکنه. ولی باید از مسئولین خودمون بپرسیم که با چه منطقی خبرهای خودشون رو میبرن توی توییتر اعلام میکنن، کاری که نشون میده فقط میخوان شعاف کنن و نه خبر رسانی و استفاده کاربردی از رسانه، اونم توی مملکتی که همین رسانه های اجتماعی رو فیلتر کردن و در عمل خیلی ها به این رسانه ها دسترسی ندارن. برگردیم سراغ داستان. موزه لوور نهاد دولتی در فرانسه است و مستقیم زیر نظر وزارت فرهنگ این کشور مدیریت میشه. برای همین خیلی طبیعی بود که اول از همه بالاترین مقام نظارتی موزه که همون وزیر فرهنگ میشه خبر رو منتشر کنه، نه هیچ کس دیگه ای. رشید آداتی توی توییتش جزئیاتی رو ارائه میده که خیلی جالبه. اول اینکه از کلمه دزدی یا سرقت استفاده میکنه. یعنی وزیر فرهنگ فرانسه کمتر از 1 ساعت بعد از حادثه سرقت از موزه لوور، بزرگترین و پربازدیدترین موزه جهان رو تایید میکنه. ایشون نه تنها سرقت رو تایید میکنه، بلکه نوع اون رو هم عنوان میکنه: سرقت مسلحانه. احتمالاً این انتخاب واژگان برای این بوده که عمق این بحران رو سریع‌تر نشون بده. دوم اینکه بلافاصله اعلام می‌کنه که در جریان این حادثه کسی مجروح و مصدوم و کشته نشده. پس خیالتون راحت. سه اینکه گفته که من در موزه در محل حادثه حاضرم و با پلیس و مسئولین موزه داریم بررسی می‌کنیم ببینیم چی شده و چه گلی به سرمون بذاریم. رشید آداتی که قبل از وزارت فرهنگ فرانسه وزیر دادگستری و نماینده این کشور در پارلمان اروپا بوده، نشون میده که یه سیاستمدار برجسته و کهنه‌کار چطور به دور از حواشی میتونه اطلاع رسانی دقیق و هدفمند و حتی جریان سازی کنه. خانم داتی با یه توییت کوچولو کار یه بیانیه رو انجام داد، یعنی مخاطب، رسانه و پیامش رو میشناخت. دوباره بیاین برگردیم سراغ کشور خودمون. توی بحران‌های سال‌های اخیر آیا این میزان صداقت و شفافیت رو توی مسئولین دیدیم؟ نه. در ماجرای بنزین 98 آقای روحانی زد زیر همه چیز و گفت من اصلا روحم خبر نداشته. در ماجرای کشته شدن مهسا امینی اول از همه گفتن چنین خبری نبوده، کی میگه؟ در ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی کار به اونجا رسید که حتی کارشناسایی آوردن که ثابت کنن هواپیما سقوط کرده و کارشناسا هم اثبات کردن که سقوط کرده. این موارد و خیلی از موارد رسانه‌ای دیگه نشون میده که مسئولین ما از زیر بار مسئولیتی که دارن تفره میرن و با مردم خودشون صادق نیستن. بیاین یه بار دیگه توییت وزیر فرهنگ فرانسه رو بررسی کنیم که گفته از موزه لوور سرقت مسلحانه شده، هیچ کس آسیب ندیده و خودش برای بررسی شرایط داره با پلیس همکاری میکنه. حداقلش اینه که اگه توی ایران بود میگفتیم مسلحانش رو حذف کن، سرقتش رو نگو که آبرومون میره، ولی همین چیزای کوچیکه که باعث اختلافای بزرگ بین کشور ما و کشورهای دیگه‌ای مثل فرانسه میشه. دوباره برگردیم فرانسه. در عرض چند دقیقه خبر سرقت مسلحانه از موزه لوور به تیتر یک رسانه‌های محلی، ملی و بین‌المللی تبدیل میشه. روزنامه لوپاریزیان، خبرگزاری AFP، گاردین، AP و CBS نیوز جزو اولین رسانه‌هایی بودند که خبر سرقت از موزه رو پوشش دادن. رسانه‌هایی که اولین خبرها رو از سرقت منتشر کردند، روی سه عنصر تاکید داشتند: شیوه سرقت، سرعت و برنامه‌ریزی. توی این گزارش ها که در فاصله یک ساعت بعد از توییت رشیدا داتی منتشر شدن، بلا فاصله شیوه ورود سارق ها به گالری آپولون مشخص شده. اونا از یه بالابر توی خیابون برای رسیدن به پنجره موزه و ورود به گالری استفاده کردن. سارق ها حدود 4 دقیقه در گالری بودن و اشیایی رو دزدیدن و کل این سرقت زیر 8 دقیقه زمان برده و در نهایت با توجه به اطلاعاتی که رشیدا داتی یک جای دیگه ارائه کرده، از شیوه ورود بی‌دردسر سارقا و تمرکز اونا روی یک گالری، رسانه‌ها به این نتیجه رسیدن که این سرقت کار افراد حرفه‌ای بوده و با برنامه‌ریزی قبلی انجام شده. این سارقا بعد از اینکه اشیاء مورد نظرشون رو برداشتن، از همون راه پنجره برمیگردن کنار جرثقیل و با موتور یاماها از محل سرقت مثل برق و باد متواری میشن. تا اینجا هنوز این نهادهای فرانسوی و مشخصاً شخص وزیر فرهنگ فرانسه است که داره جریان خبر رو کنترل میکنه. در دسترس رسانه هاست و اطلاعات مناسب رو به اونا میده تا اونا هم خبری که وزارت فرهنگ میخواد منتشر کنن. تا این لحظه که حدود 2 ساعت از حادثه سرقت گذشته، کسی سکوت نکرده، یه سخنگو مشخص و در دسترسه و با اینکه هیچ بیانیه‌ای منتشر نشده، اما رسانه ها دارن حادثه رو در سطح بین‌المللی پوشش میدن. اولین خبر فارسی در مورد سرقت از موزه لوور بین ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر به وقت تهران منتشر شده، یعنی حدود 3 ساعت بعد از حادثه. این خودش نشون میده که اگر رسانه هامون بخوان، میتونن با سرعت تمام خبرهایی رو که میخوان پوشش بدن، برخلاف خبرهایی که در ایران داریم، مثل همین اعتراضاتی که جایی در رسانه های خودمون پیدا نمیکنن متاسفانه. اما در فرانسه، شب حادثه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با زدن یه توییت در مورد این حادثه ابراز تأسف میکنه و به احترام فرانسوی ها به تاریخ و فرهنگ خودشون تاکید میکنه. موزه لوور در یکی از اولین واکنش‌های مستقیم به این حادثه، در شبکه‌های اجتماعی خودش تعطیلی این موزه در روزهای یک شنبه و دوشنبه رو اعلام کرد و بدون مشخص کردن جزئیات گفت که پول بلیت به بازدیدکننده‌ها بازگردونده میشه. روز بعد از سرقت، یعنی دوشنبه 20 اکتبر، ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه، خطای امنیتی رو دلیل این اتفاق دونست. این وزیر فرانسوی در عین حال انگشت اتهام رو به سمت شخص دیگه‌ای نشونه نگرفت و در مصاحبه‌ای که با یک کانال رادیویی داشت، با اشاره به اینکه سابقاً وزیر کشور هم بوده، گفت ما اشتباه کردیم. دقت کنید که هم به سابقه خودش اشاره می‌کنه و هم خودش رو در این شکست شریک می‌کنه. در مقایسه کوتاه با شرایط ایران باید بگیم که این عبارت ما اشتباه کردیم هیچ موقع از زبان مسئولین شنیده نشده. لوران نونیز وزیر کشور فرانسه هم بلا فاصله دستور میده تا ضریب امنیت همه موزه های کشور افزایش پیدا کنه. رشیدا داتی وزیر فرهنگ روز دوشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی اطلاعات تازه تری رو منتشر میکنه. خانم وزیر علاوه بر این که گفت کاراگاه‌ها هنوز در صحنه جرم مشغول جمع‌آوری شواهد هستند، گفت که چندین موتورسیکلت و شماره پلاک اونها رو پیدا کردیم. بعد از نگهبانای موزه تشکر میکنه. چرا؟ چون مشخصاً اجازه ندادن که سارقا بالابری که با اون وارد موزه شده بودن رو آتیش بزنن و اونها رو متواری کردن. برای همین امروز پلیس سرنخ‌های بیشتری از سارق‌ها در جرثقیل میتونه پیدا کنه. وزیر فرهنگ علاوه بر اینها گفت که اوایل سال یه برنامه نوسازی و بازسازی برای موزه لوور شروع شده بود که شامل اقدام‌های امنیتی هم بود. اون گفت که در زمان طراحی موزه این مکان برای بازدید 10 میلیون نفر طراحی نشده بود. هزینه اجرای این برنامه 700 میلیون یوروه و اجرای کاملش تا سال 2031 زمان میبره. علاوه بر اینا مقامای فرانسوی فهرست اشیاء دزدیده شده رو اعلام کردن که شامل 8 قطعه جواهرات سلطنتی میشده به ارزش حدود 88 میلیون یورو. یه قطعه از این جواهرات در حین فرار سارقا توی خیابون میفته و آسیب هم میبینه. تاج امپراتوری اوژنی با 1354 قطعه الماس و زمرد. در کل سارقا موفق به سرقت 7 قطعه جواهر میشن و همه دنیا میدونن که این جواهرات چی هستن. دوباره برگردیم ایران. من موقعی رو به یاد ندارم که شفافیت کامل یا خوبی رو از مسئولین دولتی و حتی خصوصی دیده باشیم در بحران‌ها. همیشه یه چیزی، یه تیکه‌ای از اطلاعات گمه توی بیانیه‌ها و خبرها و نشست‌های مطبوعاتی و سخنگوام یا عملاً دارن در چشم خبرنگار نگاه میکنن و دروغ میگن یا اطلاعات کافی نمیدن که رسانه بتونه قانع کنه ذهن مخاطبو. از طرفی رسانه‌ها هم جرأت پرسشگری ندارن. اگرم داشته باشن بعدن در خفا اون نهاد یا شرکت از خجالت اون خبرنگار در میاد و چنان توجیهش میکنه که یا خبرنگاری رو ببوسه و بذاره کنار یا دیگه توی نشستای مشابه نره و فقط خبری رو بنویسه که اون شرکت یا نهاد میخواد، فارغ از اینکه مخاطب چه نیازی داره. اما در مورد فرانسه حداقل در بحران موزه لوور میبینیم که اینقدر جزئیات میده به رسانه و مخاطب که مخاطب تا حد زیادی اگه نگیم قانع میشه سرگرم اطلاعات میشه و اون نهاد زمان برای بررسی بیشتر برای خودش میخره. دوباره برگردیم به فرانسه. حالا دو سه روز گذشته از این سرقت بزرگ و تاریخی و تقریبا همه جهان دارن ازش صحبت میکنن. نه تنها همه جهان، بلکه همه مقام‌های فرانسوی هم دارن اظهار نظر میکنن. دادستان عمومی پاریس گفت که ارزش معنوی جواهرات دزدیده شده خیلی بیشتر از ارزش مادی اونهاست. تا حالا تنها کسی که در این باره صحبت نکرده لورنس دوکار، مدیر موزه لوور. اما به خاطر شدت و عمق ضربه‌ای که فرهنگ فرانسه خورده و نگرانی‌ها درباره ضریب امنیتی این موزه، قراره که این خانم دوکار روز چهارشنبه 22 اکتبر تنها 3 روز بعد از حادثه بره مجلس سنا و به سوالای نماینده‌های کمیته فرهنگ پاسخ بده. ظاهراً مدیر موزه در ژانویه 2025 یعنی حدود 10 ماه قبل از سرقت به وزیر فرهنگ هشدار داده بوده که اوضاع خرابه و خیلی از تأسیسات و زیرساخت‌های موزه کهنن و نیاز به بازسازی دارن. جالب اینجاست یه ماه پیش از این سرقت هم یه سرقت دیگه از موزه تاریخ طبیعی پاریس اتفاق افتاده و سارقا موفق به دزدیدن یه قطعه طلا به ارزش 1.5 میلیون دلار شده بودن. وقتی سرقت از لوور اتفاق میفته، مقامای مسئول یاد اون سرقت میفتن و تازه شروع میکنن آپدیت دادن، چرا که مردم و رسانه ها حالا تیغ انتقاداتشون خیلی تیز شده. 21 اکتبر اعلام میکنن که در رابطه با سرقت اول، یه زن چینی 24 ساله رو در بارسلون بازداشت کردن. اما ماجرای سرقت از موزه های فرانسه به همین دو مورد ختم نمیشه و در ماه سپتامبر 2025، یک ماه پیش از سرقت از لوور، یه موزه دیگه در شهر لمیوژ هم مورد سرقت قرار میگیره و دوست ها میتونن اشیایی به ارزش 7.6 میلیون دلار رو با خودشون ببرن. در همین حال خبرگزاری AFP به نقل از دیوان محاسبات فرانسه اعلام کرد که تأخیرهای پشت سر هم در ارتقای زیرساختهای امنیتی بین سالهای 2019 تا 2024 میلادی در پرونده این موزه به وضوح به چشم میخوره. از نمونه‌هایی که توی گزارش دیوان محاسبات اومده اینه که یه قسمت از موزه طوری تحت نظر دوربین‌های امنیتیه که فقط یه چهارمش رو پوشش میدن. از طرف دیگه اتحادیه‌های کارگری فرانسه اعلام کردن که تعداد نیروهای نگهبانی موزه لوور علی‌رغم افزایش تعداد بازدیدکننده‌ها در سال‌های گذشته کمتر شدن. تا اینجا دیدیم که فرانسوی‌ها هم همچین پیامبر و قدیس نیستن که همه چیزشون گل و بلبل باشه. اونا هم سرقت‌های قبلی رو چندان بهش نپرداخته بودن. اما جالب اینجاست که برخلاف ایران، وقتی یه موضوع مشابه بالا میاد، مسئولین برمیگردن به موضوع قبلی که کمتر بهش پرداخته شده بود، چون احتمالاً آگاهن که اگه درباره اون موضوع حرف نزنن، ذهن مخاطب رو نمیتونن با خودشون همراه کنن و اعتمادی که دنبالش هستن برای موضوع بزرگتر، در اینجا سرقت از لوور، خدشه‌دار میشه و مردم حرفشون رو باور نخواهند کرد. اما در ایران خودمون هیچ مسئولی خودش رو مسئول نمیدونه و چیزی که خودش مسببش بوده رو هم گردن نمیگیره، چه برسه به حوادث قبلی. نکته مهم اینه که در مواقع بروز بحران‌ها خیلی از مسائل پیشینی هم به خاطر مردم و مخاطب میاد و مسئولین باید در مورد اونها هم پاسخگو باشن. ببینید، در مورد موزه لوور که به بازداشت زن 24 ساله چینی در بارسلون برای یه سرقت دیگه جدا از موزه لوور اشاره میشه، این پیگیری ها و اشاره های ریز خودش موجب اعتماد سازی میشه. تا اینجا دیدیم که علاوه بر سرقت از موزه لوور، دو سرقت دیگه هم از دو موزه طی یک ماه قبل اتفاق افتاده و وزارت فرهنگ، وزارت کشور، وزارت دادگستری و دادستانی فرانسه دست به کار شدند تا هم امنیت موزه ها رو تقویت کنن و هم سارق ها رو پیدا کنن. تقریبا یه هفته بعد دادستانی پاریس خبر از دستگیری دو نفر میده که اعتراف کردن در این سرقت دست داشتن. دادستان علاوه بر این گفت که هنوز جواهرات پیدا نشدن، ولی بازداشت شده ها تحت بازجویی به نقش جزئی در این سرقت اعتراف کردند و بازجویی از اونا ادامه داره و پرونده‌ای برای اونا تحت عنوان سرقت و جرم سازمان یافته تشکیل شده. به گفته رسانه ها این دو نفر دو مرد هستند که روز چهارشنبه، 4 روز بعد از سرقت، دستگیر شدند و 96 ساعت تحت بازجویی قرار گرفتند و دادستان خبر دستگیری اونها رو روز شنبه، یک هفته بعد از سرقت، اعلام کرد. یکی از سارقا 34 ساله و الجزایریه که سابقه جرائم ترافیکی داشته و از طریق آثار DNA برجای مونده روی یکی از موتورسیکلت ها دستگیر شده. مرد دوم 39 ساله و اهل حومه پاریسه که به طور غیرقانونی راننده تاکسی و پیک بوده و پرونده سرقت سنگین هم داشته. دادستانی پاریس اعلام کرده که آثار DNA این فرد هم روی شیشه های شکسته گالری آپولون پیدا شده بود. دادستان پاریس در کنفرانس خبری مربوط به این موضوع اعلام کرد که 4 سارق موزه لوور هیچ کمک داخلی از کارکنای موزه نداشتند و به این شکل فرضیه کمک های داخلی در سرقت رو رد کرد. لا اوربکو، دادستان عمومی پاریس، توی این کنفرانس خبری حکم احتمالی سارق‌ها رو هم اعلام کرد و گفت که سرقت در یک گروه سازمان یافته تا 15 سال حبس و جریمه سنگین مالی به همراه داره. بر اساس اطلاعات لاوربکو حدود 100 بازرس و کاراگاه در جستجوی سارق‌ها نقش داشتند و حدود 150 نمونه DNA و آثار بجامونده از سرقت شامل دستکش، کلاه کاسکت و جلیقه‌ای که در محل جرم از خودشون به جا گذاشتن رو بررسی کردند. یکی از دو فرد دستگیر شده حین تلاش برای خروج از کشور به سمت الجزایر در فرودگاه شارل دوگل دستگیر شد. دادستان پاریس هشدار داد که آثار دزدیده شده غیر قابل فروش هستند و هر فردی که اقدام به خرید اونا بکنه به جرم خرید آثار سرقتی بازداشت خواهد شد. اینجا هم میبینید که اولا فردی که باید گزارش پیگیری ها رو بده فرد درستیه از نظر مقام، یعنی دادستان که مسئول پرونده های عمومی و اینچنینیه. دوما این که همه جزئیات پرونده حداقل تمام اون چیزایی که افکار عمومی براش مهمه رو گفته، یعنی اگه هر کدوم از این اطلاعات رو نمیداد مخاطب ممکن بود کل این ماجرای دستگیری رو زیر سوال ببره. الان همه نه تنها میدونن چند نفر دستگیر شدن و جواهرات هنوز مفقوده، بلکه میدونن این دو نفر اهل کجان، کجا دستگیر شدن، چند سالشونه، چند ساعت تحت بازجویی بودن و حتی حکم احتمالیشون چی خواهد بود. پس مخاطب تا حد زیادی میتونه به ارسال کننده پیام اعتماد کنه و نفسی به راحتی بکشه. از طرفی مقام ها هم خیالشون راحت تره که وارد حاشیه جدیدی نمیشن و احتمالاً میتونن با تمرکز بالا به کارشون برسن. این رو دوباره بیایید با شرایط خودمون مقایسه کنیم. توی ایران چنین اطلاعاتی هیچ موقع در هیچ بحرانی داده نشده، یعنی شفافیت صفر یا نزدیک به صفر. در چنین شرایطی ذهن مخاطب برای حدس و گمان باز میمونه و کلی سوال براش مطرح میشه که بعداً پاسخ دادن به اونا سخت تره و اون سازمان یا نهاد رو وارد حاشیه میکنه. این بحرانایی که ازشون صحبت میکنیم لزوماً بحرانای اجتماعی نیستن، میتونن بحرانای طبیعی هم باشن. مثلا یه مورد سیل رو در نظر بگیرید که توی ایران اتفاق افتاده. مسئول اطلاع رسانی در این بحران وزارت کشور یا هلال احمر یا بسیج، حالا هر کدوم که بود در ساعات اولیه چه اطلاعاتی دادن؟ آیا گفتن که چند نفر تا حالا درگیر این سیل شدن؟ برآورد خسارت‌ها رو اعلام کردن یا یه جای اطلاع رسانی قطع شده؟ آیا بعداً گزارش دادن که دلیل وقوع این سیل چی بوده و چه کسی مقصر بوده؟ خب دوباره بریم فرانسه. تحقیقات هنوز ادامه داره و نه فرد جدیدی دستگیر شده و نه جواهرات پیدا شده. 2 ماه گذشته از سرقت موزه لوور و روزنامه لوموند فرانسه که یکی از پرمخاطبترین و معروفترین رسانه های این کشوره یک گزارش منتشر میکنه. توی این گزارش گفته که گرچه درخواست برای استعفای خانم لورنس دوکار مدیر موزه لوور زیاد شده، اما اون رو تنها مقصر این حادثه نمیدونه. نویسنده این گزارش بررسی کرده که خانم لورنس دوکار در 2 ماه بعد از حادثه چه مصیبت‌هایی رو از سر گذرونده. یه گالری رو در موزه لوور به خاطر ضعیف شدن ستون‌هاش بسته، یه نشت آب باعث از بین رفتن صدها قطعه اثر تاریخی در این موزه شده، یه سند پیدا شده که مشخصاً اشاره کرده که در گالری آپولون پنجره نقطه سرقت احتمالی خواهد بود، کارکنان موزه اعتصاب کردند و ایشون حداقل 3 بار در مجلس حاضر شده طی این 2 ماه. علاوه بر مدیر موزه، توی این مدت 10 نفر دیگه از مدیرهای اونجا هم تحت پرسش و پاسخ قرار گرفتن. خانم دوکار اما علی‌رغم اینکه در ساعت‌های ابتدایی سرقت استعفا داد که البته استعفاش پذیرفته نشد، در جلسه اولیه مجلس هم گفت که اشتباه کرده. اما در جلسه های بعدی زیر بار اشتباه نرفت و در این حادثه موضع خودش رو تغییر داد. ایشون اظهار کرد که گزارش های ضعف امنیتی موزه در زمان شروع کارشون در این مقام از طرف مدیر قبلی موزه در اختیارش قرار نگرفته. این مال 2021 میلادیه و تاکید کرده که خودش این موضوع ضعف امنیتی رو به وزیر فرهنگ در ژانویه سال گذشته گفته. دوکار اعلام کرده بود که بعد از سرقت تازه متوجه شده که در سال 2019 یه ارزیابی امنیتی از موزه شده که توی اون ارزیابی موزه نمره بدی گرفته. توی گزارش لوموند با توجه به این صحبت‌ها نتیجه گرفته که خانم دوکار تنها عامل و مقصر حادثه نیست و خیلی از عوامل دیگه هم نقش داشتن. از توی این مستندات میشه حد زد که مدیر موزه درگیر یه بازی سیاسی شده و تغییر موزه دادنش ایشون رو توی دردسر انداخته. اصلا چیز بعیدی نیست که ایشون در ادامه این ماجرا برکنار بشه و تعدادی از مدیرای موزه هم از اونجا برن و کار بیفته دست گروه بعدی که احتمالاً موافق‌تر با جریانات سیاسی روز فرانسه هستن. همونطور که قبلا هم گفتیم فرانسه هم گل و بلبل نیست. احزاب و جناح‌های سیاسی برای رسیدن به اهداف خودشون خیلی فعالن و هر کاری برای تخریب رقیب می‌کنن. اما نکته مهم اینه که رسانه‌ها به عنوان یکی از ارکان دموکراسی تا حد زیادی آزادن که پیگیر این جریان‌ها بشن. تا جایی که می‌بینیم از مدیر کنونی موزه دفاع می‌کنند و پای دیگران رو به قائله باز می‌کنن. این جریان سازی‌ها و پیگیری‌های رسانه‌ای رو در ایران کمتر داریم. چون که دست رسانه و خبرنگار رو بستن و اونا نمیتونن پیگیر حقیقت باشن. هر کی هم پیگیر حقیقت باشه، حتی حقایق کوچیک، سر و کارش با اوینه. در همین حال سرقت از موزه لوور باعث عیان شدن یه سری از مشکلات قدیمی موزه شد. از جمله این مشکلات میشه به کمبود نیروهای امنیتی، متوقف شدن استخدام‌های جدید و کاهش بودجه سال 2026 اشاره کرد. برای همین اتحادیه‌های کارگری چندین بار بعد از سرقت از موزه اعتصاب کردند تا اینکه وزارت فرهنگ موافقت کرد که نیروی حراست بیشتری استخدام کنه، کاهش 6.7 میلیون دلاری بودجه موزه رو لغو کنه و حقوق پرسنل رو بالا ببره. وزارت فرهنگ فرانسه یه ماه بعد از سرقت مسئول بازسازی کلیسای نوتردام فیلیپ جوست رو مأمور کمک به بازسازی موزه کرد. خیلی ها گفتن که این کار به معنی این بود که هیچ کس از داخل تیم مدیریتی موزه قادر به انجام این کار نبوده. کارشناسان و نهادهای دیگه اعلام کردند که مدیرهای موزه خرید آثار هنری رو در اولویت قرار داده بودند و توجه کمی به امنیت و حفظ آثار داشتند. توی تحقیقاتی که دیوان محاسبات فرانسه انجام داده و بعد از سرقت منتشر شد، اعلام شده که نوسازی زیرساخت‌های امنیتی موزه حدود 83 میلیون یورو هزینه داره. این در حالیه که بین سالهای 2018 تا 2024 تنها 3 میلیون یورو به این کار اختصاص پیدا کرده. موزه هم اعلام کرده که توی 3 سال گذشته نزدیک به 134 دوربین دیجیتال جدید برای افزایش ایمنی موزه نصب کرده. موزه در پاسخی که به دیوان محاسبات داده اعلام کرده که این دیوان عواقب دوران کرونا و برگزاری المپیک پاریس و تصمیم‌های مرتبط با اونها رو در محاسبات خودش لحاظ نکرده. علاوه بر این موزه گفته که با خیلی از پیشنهادات دیوان محاسبات موافقه و پیشنهادات مشابهی هم به وزارت فرهنگ داده. وزارت فرهنگ هم اعلام کرده که تا قبل از شروع سال 2026 میلادی قرار بوده که یه سری تجهیزات ایمنی جدید در خیابونای مجاور موزه نصب کنه. وزیر فرهنگ فرانسه علاوه بر اینا 4 نقطه ضعف اساسی در مدیریت موزه لوور ذکر کرده. دست کم گرفتن مخاطرات، ایجاد امنیت ناکافی، مدیریت نامناسب و استفاده از پروتکل‌های منسوخ شده. برای مقایسه، درسته که داریم می‌بینیم در فرانسه موزه به دیوان محاسبات، وزارت فرهنگ به موزه و این به اون و اون به این میپرن، اما لابلای صحبت‌ها داریم جدای از ایرادگیری‌ها و مقصر پیدا کردن‌ها یه سری پیشنهاد و اقدام هم می‌بینیم. مثلا همین انتصاب فیلیپ جوست فقط یه ژست سیاسی نبوده. توی پروندهش میشه دید که کلیسای نوتردام رو به خوبی در مدت کوتاهی از یک ویرانه بعد از آتش سوزی دوباره زنده کرد. این اقدام خودش اعتماد سازه. یا در صحبت‌های وزیر فرهنگ میشنویم که 4 دسته ضعف رو در مدیریت موزه اعلام میکنه و با این کار شفافیت ایجاد میکنه. جالبه که ما هم یه ماجرای موزه‌ای سال گذشته داشتیم که توی اون نه مدیر موزه، نه سازمان متولی این موزه، نه سازمان بالادستی، هیچ کسی مسئولیتی قبول نکرد و در آخر هم معلوم نشد که سر اون آثاری که از موزه امام علی بیرون رفته چی اومده و پولش تو جیب کی رفته و هیچ اقدام عملی برای اینکه چنین حوادثی بعداً تکرار نشه رو ندیدیم. همه آدما هم سر جای خودشون نشستن یا ارتقا پیدا کردن. با این اوصاف نمیشه انتظار اعتماد عمومی به نهادها و سازمانها رو داشت. اما در فرانسه 2 نفر دیگه، یه زن 38 ساله و یه مرد 37 ساله که با هم زندگی می‌کردن و بچه هم داشتن، در ارتباط با سرقت از موزه لوور دستگیر شدن تا تعداد افراد دستگیر شده در این سرقت به 4 نفر برسه. اما با گذشت چند ماه از این حادثه هنوز ردی از آثار به سرقت رفته پیدا نشده و بیم این میره که این آثار قطعه شده و در بازار سیاه به فروش رفته باشن. دادستان پاریس یه ماه بعد از سرقت و با اعلام خبر دستگیری این زن و مرد، فرضیه سازمان یافته بودن این جرم که به معنی داشتن حمایت از گروه‌های بزرگتر و دست داشتن آدم‌ها و گروه‌های مخوف بوده رو رد کرد و گفت که اینا خورده دزد بودن. همه این دستگیری‌ها و اظهار نظرهای دادستان توی 3 هفته بعد از سرقت اتفاق می‌افته. چیزی که در مقایسه این بخش میشه گفت شفافیت و ادامه جریان اطلاع‌رسانی تا رسیدن به نتیجه است. در اکثر پیام‌های مقامات فرانسوی نهایت شفافیت اتفاق می‌افته. بزرگی بحران رو شناختن و به اطلاع رسانی مدام ادامه میدن. در ایران اما اگه اطلاع رسانی هم صورت بگیره، نهایتاً یه جای قطع میشه و مخاطب با کلی سوال لنگ در هوا باقی میمونه. مثلا محاکمه مقصران شلیک به هواپیمای اوکراینی چی شد نهایتاً؟ چند نفر خبر دارن؟ یا در آتش سوزی زندان اوین مشخص شد حادثه از چه قرار بوده و چند نفر آسیب دیدن؟ یه جایی همه چیز قطع میشه. این جریان به اعتماد عمومی ضربه زده. این موضوع رو یه بار در اپیزود 6 فصل اول با عنوان روابط عمومی و اعتمادسازی بررسی کردیم که دعوت میکنم یه بار دیگه گوش بدیم بهش. اینا تمام چیزاییه که تا امروز در مورد این سرقت و اقدامهای ارتباطی مرتبط با اون میدونیم. این پرونده هنوز در جریانه. سارقا هنوز محاکمه نشدن، مدیرای موزه هنوز باید پاسخ بدن، افکار عمومی به دنبال افزایش ضرایب امنیتی موزه است و خیلی از کارهای دیگه‌ای که باید انجام بشه. اون چیزی که در این اپیزود دیدیم یه بحران بزرگ فرهنگی و سیاسی در فرانسه بود که در بالاترین سطوح یعنی وزرای کشور در حال پیگیریه. احتمال داره این بحران با برکناری یکی دو وزیر و مدیران موزه لوور و پیدا نشدن جواهرات سرقت شده به پایان برسه. در کنار روایت بحران موزه لوور سعی کردم که با مقایسه اقدام‌های ارتباطی فرانسوی‌ها در این بحران با بحران‌های گسترده‌تری که خودمون در ایران داریم شفاف کنم که چرا سطح اعتماد در اون کشور بیشتر از ماست، چرا به حرف مقام‌ها و مسئولین بیشتر گوش داده میشه، چرا پیام‌های سازمان‌ها بیشتر شنیده میشه. شفافیت، سرعت، پیوستگی اطلاع‌رسانی، آزادی رسانه‌ها و نظارت بر نهادها از جمله عواملی هستند که به افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کنن. با امید به اینکه روزای خوبی در انتظار ما مردم ایران باشه، این اپیزود رو به پایان میرسونم. مرسی که به این اپیزود از پادکست پیار پروز گوش دادین. به زودی با یه فصل دیگه برمیگردم. خداحافظ. هفت دریا، هفت جنگل، هفت صحرا، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت دیوار سنگی با هفت دیو سنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت آسمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت تلسم و جادو تو هفت برج و بارو، اگه نخوان ما با هم باشیم، جنگیم با هاشون، با همه هفتاشون عشقو به دست میاریم، از میدون نمیریم، هفتا جون میگیریم، عشقو به دست میاریم، هفتا گل سرخ میشه، هفت روز هفته ما بهار میشه، لحظه لحظه ها با هم بهارو دیدیم، خنده میشه گریه های ما، خنده میشه گریه های ما. گریه های ما، خنده میشه.